بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شنیدید در چند آیه از سوره مبارکه آل عمران، سومین سوره قرآن، پروردگار بعضی از خصلت‌های با ارزش اخلاقی رو بیان کرده. جالب این آیات اینه که این خصلت‌ها در هر کسی که تجلی بکنه، ظهور بکنه، پروردگار می‌فرماید مورد محبت من قرار می‌گیره. یعنی میشه یه بنده‌ای که من دوستش دارم و ما محبت خدا رو نسبت به خودمون از نظر کیفیت نمیتونیم ارزیابی بکنیم، چون محبت جزء مقوله‌های کمی نیستش که بگیم 5 درجه، 10 درجه یا این وزن رو داره. محبت از مقوله کیفیاته که قابل وصف، قابل تعریف نیست. ما فقط میدونیم که در این آیات پروردگار به کسانی که این مسائل عالی اخلاقی در وجودشونه اعلام محبت کرده، اعلام عشق کرده. یعنی انسان با یه روش خیلی راحتی میتونه بشه معشوق پروردگار و پروردگار به عاشق او بشه و خداوند عاشق عبدی که بشه یقینه که این عبد در دنیا و در آخرت دچار ضرر، خسارت و آسیب‌های سنگین عذابگونه قرار نمیگیره. خب مقدمه این چند آیه یه مسئله بسیار مهمیه که اگه بخوام آیه رو توضیح بدم این گونه باید توضیح بدم که آیا شما مرد و زن خواهان رحمت من هستید که هم در قیامت هم در دنیا مورد رحمت من قرار بگیرید. رحمت خدا چیه؟ رحمت خدا نجاته. رحمت خدا اینه که وجود انسان بر آتش دوزخ حرام بشه. رحمت خدا در ما اینه که ما در دنیا و آخرت آبرومون نره. این رحمت خداست. رحمت خدا اینه که ما از گردونه رزق حلال زیر نظر خدا خروج پیدا نکنیم به طرف لقمه حرام که جوابگوش نیستیم در قیامت. این رحمت خداست، مخصوصا لقمه حرام که رحمت خدا به هر کی که برسه یه اقتضایش اینه که پروردگار او رو از آلوده شدن به لقمه حرام حفظ میکنه. من فکر میکنم سال 47 در یکی از شهرهای معروف استان اصفهان منبر میرفتم، ده شب. یه عالمی در اون شهر بود که سه تا حسن داشت. یکی این که بر اثر تواضعش قبول کرده بود، دعوتش کرده بودن قبل از من بره منبر، با اینکه سنش با من تفاوت داشت، من بچه او بودم اون وقت. گفته بودن که یه گوینده ای رو از تهران دعوت کردیم، دلمون میخواد شما هم تو جلسه ما منبر برید. گفته بود مانعی نداره، نه من او رو دیده بودم نه او منو دیده بود. اون ده شب و منبر این یه حسنش که اینو میگن حسن تواضعی، حسن فروتنی، که نیومد بگه من در حوزه علمیه انقدر درس خوندم و عالم شدم و الان یه سنی ازم گذشته، حالا بیام قبل از یه طلبه جوونی منبر برم. خب این دلالت داشت بر این که آدم فروتنیه، آدم متواضعی. چقدر این یه بیت شعر قشنگه: افتادگی آموز، اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. همیشه زمینای کشاورزی یه مقدار پایین تر از قنات و پایین تر از رودخونه و پایین تر از جوی آبه، اما یه زمینی که یه متر قنات بلندتر باشه، دو متر رودخونه بلندتر باشه، خب هیچی نمیشه توش کاشت. حالا حساب امروز رو نکنید که موتور اومده میذارد تو رودخونه و برای زمینی که ده متر بلندتره با موتور آب میکشن. این شعر مال وقتیه که هیچ آب قنات و رودخونه و جویی سوار بر زمینای بلند نمی شده. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خب زمینی که پایین تر قنات و رودخونه است، 9 ماه، 8 ماه، 7 ماه، 6 ماه به تناسب منطقه چقدر محصول به مردم میده؟ این فروتنیه. در شب منبر یه حسن دیگه که در این عالم بود، آدم خیلی ها میتونه درس بگیره، خیلی با مردم گرم بود، یعنی جوری با مردم برخورد میکرد مردم احساس میکردن انگار پدرشونه، برادرشونه. اینم یه حسن. و حسن سومش هم این بود ام منبر که می اومد پایین هر در شب تا آخر منبر منو نشست، هر در شب درسم داشت و هیچ شبی به من نگفت من درس دارم از شما عذر میخوام باید برم برای مطالعه. تمام ده شب و نشست درباره مال حرام ایشون برای من نقل کرد. حالا نمیدونم کجا اتفاق افتاده بوده، اون وقت که برای من گفت من به نظرم اومد تو شهر خودشون اتفاق افتاده باشه. میگفت مغازه دارای اینجا بیشتر بقالن، الان هم همینجوره اون شهر علافن، یعنی برنج و گندم و جو و اینا میفروشن، بیشترشون مغازه هاشون اینه یا انگور فروش و کشمش فروشن، چون منطقه منطقه انگور خیزی. گو یه روزی رفیق یه علاف یعنی یه برنج فروش گندم فروش جو فروش بلند میشه میره در مغازه رفیقش، میشینه رو چهارپایه، با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن. در حین صحبت این آقایی که وارد به این مغازه شده بود دستش بغل گونی گندم بود، همینجوری انگشتاش با این گندما گاهی بازی میکرد گاهی انگشتاش آزاد میشد، بی هوا یه دونه گندم از تو این گونی 50 کیلویی ورداشت با این دندونای جلوش نصف کرد. خب وقتی آدم گندم رو نصف میکنه مغز گندم یه مقداریش نرمه میریزه، حالا یا تو دهن یا بیرون، و بعدم دوتا نصفه رو در رو برد و دوباره انداخت تو گونی. گذشت، گفت نمیدونم چند سال بعد این بقال این علافه رفیقشو خواب دید. من از این خوابا نسبت به رفقام دیدم، چون دیدم باورمه، یعنی میت اومده به خواب و به من گفته شما داشتی منو میشستی، من ناظر کارت بودم، تو منو غسل دادی، تو منو کفن کردی و بغل قبرمم فلانی، در گوشت این حرفو درباره من به تو زد، همش هم راست بود. نال یه خواب دو خواب از این جریانات زیاد بر من اتفاق افتاده. مثلا پدر خودم 2 سال بود از دنیا رفته بود، 2 روز مونده به دعای عرفه، من شب خواب دیدم پدرم یه کوچ‌شلوار تنشه که تا تو دنیا بود کوچ‌شلوار به این خوبی و گرونی من به تنش ندیده بودم، چون یه آدم زاهدمنشی بود، لباساش همیشه معمولی بود، زندگی داخلش معمولی بودش، تا آخر عمرش که 90 سال بود مبل تو خونش را نداد. من دیدم با یه کوچ‌شلوار نو با یه قیافه شاد روی پله نشسته. من تا دیدمش رفتم جلو سلام کردم، دقیقاًم تو خواب میدونستم از دنیا رفته. بهش گفتم آقا برگشتی به دنیا؟ گفت نه بر نگشتم. گفتم من که الان میبینم شما برگشتی. گفت نه من برگشت جدی به دنیا نکردم، ولی چون دو روز دیگه ساعت 3 دعای عرفت شروع میشه، از اونایی که اون عالمن اجازه گرفتم منو آزاد کنن بیام عرفه رو گوش بدم دوباره برگردم. خب اینا دیگه خواب گمانی و خیالی و وهمی نیستش. اسلام فلجمله خواب و قبول داره، نه بالجمله. فرق بین فلجمله و بالجمله اینه. فلجمله یعنی عدت و خواب یکیشو قبول داره. چرا؟ چون با قواعد وفق میده. مثل همون خوابی که من از دوستم دیدم که گفت تو منو غسل دادی، تو منو کفن کردی، تو منو تو قبر گذاشتی، ما همش راست. یا بالای قبر فلانی در گوش تو راجع به من این مطلب رو گفت، مطلب مثبتی هم بود، خب این کاملا درست بوده. معلوم میشه که کسی که میمیره 100% رابطهش با دنیا، با زن و بچهش، با رفیقاش قطع نمیشه. این میگن فل جمله. ده تا خواب یکیش درست یا دوتاش. بل جمله یعنی کل خوابها. اسلام بل جمله قبول نداره، ولی فل جمله قبول داره. چند سال گذشت، این علاف، این برنج فروش، این گندم فروش، این جو فروش خواب اون رفیق شدی که میومد در مغازه با هم دیگه صحبت میکردن، میگفتن از قدیم، از جدید، از بچه ها، از رفقا. بهش گفتش که حالت خوبه؟ گو حالم خوبه، پروندم هم قبول کردم، رد نکردم. گفتن پروندت خوبه، حالا پرونده گاهی عالیه مثل انبیا و ائمه، گاهی زیر عالیه مثل پرونده سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، گاهی هم پرونده ها متوسطه مثل مال من و شما. سرعت رفتن به بهشت یا کند رفتن یا کندتر رفتن بستگی به شکل پرونده ی آدم داره. نمیبرن آدم و جهنم، اما آدم باید نیم ساعت از محشر بره بهشت، دو روزه میره بهشت، دو روزه باید بره، ده روزه میره. بالاخره یکی از رفیقای ما میگفت آج آقا تکلیف ما رو معلوم کن، بهشت میخوان ما رو ببرن، راحت میبرن، دو سه روزه میبرن، یا جد آباد ما رو جلو چشمون میکشن. این حرکت به سوی نجات بستگی به وضع عمل ما در قیامت داره. ببینید وقتی ماشین لاستیکش بادش کمه ولی پنچر نی، خوب را نمیره. وقتی بادش متوسطه خوب را میره. وقتی 40 باد بهش میزنن این باد حرکت میکنه. ما در ایمان و عمل کم باد داریم، متوسط باد داریم، پر باد هم داریم دیگه. حالا کم بادی تقصیر خودمونه، متوسط بادی تقصیر خودمونه، باد پرم هنر خودمونه. هممون یه جور حساب نمی کنن. چنان که خود ما در دنیا همه رو یه جور حساب نمی کن. شما بچه خودتو با بچه دیگران یه جور حساب میکنی؟ نه، چون بچه دیگران نسبت به شما بیگانه است. شما رفیقتو با پدرت یه جور حساب میکنی؟ نه، شما عمه پدرتو با مادرت یه وزن حساب میکنی در مسائل روحی و محبتی؟ نه، قیامت هم همینه، فرق میکنن. به همین خاطره که بهشت 8 قسمت. اگر همه در ایمان و عمل یه ردیف بودن، یه دونه بهشت وجود داشت. اما 8 بهشت به تناسب وضع ایمان و عمل مردمه. جهنم هم 7 طبقه است، یعنی همه کفار، منافقین، مشرکین، مجرمین، تبهکاران یه جور نی عذابشون. هیچ وقت خدا نمیاد یه لات حرفه‌ای بی ایمان بد اخلاق تهرونو قیامت ببره جهنمی که فرعون اونجاست، بذارتش بغل فرعون. این کارو نمیکنه. جهنم هم 7 طبقه است. طبقات جهنم به تناسب بی دینی، بی اعتقادی، بی اخلاقی و بی عملی مردمه. خیلی جالبه، پیغمبر میفرماد حاتم کافر بود، بت پرست بود، قیامت میره جهنم چون شرایط بهش رفتن رو نداره. شرایط بهش رفتن به صورت کلی در قرآن 2 واقعیت: ایمان و عمل صالح. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يدخلون الجنه. اما اونی که ایمان نداشته، عمل صالح هم نداشته، شرایط ورود رو نداره. شما میری سفارت یه مملکت خارجی، خیلی هم با ادب و محترمانه به دفتر سفارت میگی یه ویزا به من بده، میگه شما برو سند ملکی خونتو بیار، یه دونم رسید بانگو بیار که 200,000 دلار پوند توی حسابت باشه، ما بهت ویزا میدیم. شما به مدیر ویزای سفارتخونه میگی من مستاجرم، شما میگی 20,000 دلارم تو حسابم باشه، ما شب میخوایم 2 تا نون سنگک بخریم، پول یکیشو داریم. حالا حساب من میخوای چیکار؟ خونه من میخوای چیکار؟ میگه من به خونت کار ندارم، به حسابت کار ندارم. شرایط قانونی کشور ما در ویزا دادن، سند ملکی خونه است، 20,000 دلار تو حسابت. شما نداری، ما ظالم نیستیم، ما آدم بد اخلاقی نیستیم. شما برو این 2 تا سند بانکی و ملکی رو بیار، ما 2 روز بعد بهت ویزا میدیم. این که حالا ما ویزا بهت نمیدیم، ما ظالمیم، ما بدیم، ما خائنیم. شما شرایطشو ندارین، ربطی به ما نداره. حالا قیامت حاتم شرایط ورود به بهشت رو نداره، این چه ربطی به خدا داره؟ خدا ظالمه که حاتمو نمیبره بهشت؟ خدا ظالم نی، خدا از زمان حضرت آدم برای ورود به بهشت شرایط قرار داده. آزادم بوده در قرار دادن این شرایط، مجبور نبوده. میگه من این شرایط همه برای بهش رفتن شما، از حالا با اتون قرار داد میبندم که تو دنیایین که در بهشت من به دلیل این دو شرط به روی شما بازه. شما اگه این شرایطو قبول نداری، و چه ربطی به من داره وقتی شرایطو قبول نداری را به بهش نداری؟ این به خدا ربطی نداره. اما چقدر دین زیباست که پیغمبر میفرماد حاتم کافر بود ولی آدم خوبی بود، آدم نرمی بود، آدم با اخلاقی بود، به شدت هم آدم دست به جیبی بود، عاشق بود که بخورونه به مردم، کاری نداشت که به اینی که میخواد بخورونه داره یا نداره. ما در روایات اطعام طعاممون نداریم که اگر پول داری، سفره داری، فقط و فقط فقیر رو بشون سر سفره، فقط یتیم رو بشون. ما نداریم، فقط میگه یطعمون الطعام، اطعام طعام همه رو میگیره. اولویت مال یتیمه، مال اسیره، مال فقیره، مال عکار افتاده است. اما حالا اگه یه شب مهمونی خواستی بدی، چهار تا رفیق کاسه به تو دعوت بکنی، وضعشون خوبه، این خلاف دینه؟ نه، خلاف دین نیست. حالا اگه میتونی اینا رو دعوت کن، عالیه، ولی به فقیر، به کار افتاده، به مستحقم کمک کن. خیلی هم کارگشاست، خیلی. من برام تو 50 سال عمر تجربه شده، هم برای خودم هم به دیگران میگم. گاهی میان به من میگن آقا گرفتاری مالی داریم. میگم چقدر گرفتاری داریم؟ مثلا میگه 100 میلیون. میگم یه 500 هزار تومن بده به خانواده مستحق. میگه آقا شوخی میکنی؟ من میگم گرفتاری مالی دارم. بهش میگم من شوخی نمیکنم، این کلیدیه که قرآن و پیغمبر داده دست ما که اگه گیری برو گرفتاری یکی رو حل کن، دعای او کلید میشه برای حل گرفتاری تو. این به تجربه ثابت. دیشب یکی اومده بود منزل ما، به من گفتش که دعا کن به ما. گفتم دعای چی میخوای؟ من که تو رو میشناسم، وضعت خوبه، دعای چی؟ گفت یه گرفتاری دارم اقتصادی، خیلی دلم میخواد این حل بشه. گو هم دلت میخواد حل بشه؟ گو آره. گفتم که کلمه زینب 4 تا حرفه، زینب. گفتم به حروف ابجد ز و ی و نون و ب 67، یعنی این حروف ابجدی زینب. علی حروف ابجدیش 110، یا علی حروف ابجدیش 121. گفتم اینو شنیدی؟ گفت بله. گفتم که همین الان بین خودت و بین پروردگار نظر کن. نظرم باید برای خدا منعقد بشه، یعنی باید بگم نظر میکنم برای تو که بهرش به زینب کبرا برسه. نظر لله که باشه وفا کردنش واجب. گفتم نظر کن 67 میلیون تومان برای حضرت زینب بدی. گفتش که مگه کلمه زینب 67 نی؟ گفتم چرا؟ گفت خب 6 تومن و 7000 67 تومن 670 تومن 6 میلیون و 700000 تومن. گفتم خدا خیال میکنی هر چیزی رو از هر کسی قبول میکنه؟ از جناب عالی که ثروتمندی 6 تومن و 7000 رو اصلا قبول نمیکنه. گفتم مثل این که یه تریلیاردر متدینم است، الان 50 تا ساختمون داره میخواد بفروشه، یه پاساژ داره 20 طبقه، دو هفته پیشم باباش مرده، آدم باوری هم هست که قیامت هست، برزخ هست، بابام مرده، یه کار خیری برای بابام بکنم، حالا با این پاساژ ده طبقه و با اون دفترش و با این پول سنگینش بلند شه بیاد در دکون بقال محل بگه نیم کیلو خورما بده. بگه نیم کیلو خورما برای چی میخوای؟ نیم کیلو خورما 10-20 خورماست. میگه آخه بابام 15 رو پیش مرده، شب جمعه است، میخوام ببرم دم مسجد خیر بابام کنم. از این آدم این خیر به باباش میرسه؟ به خودش هم نمیرسه. تو اگه میخوای برو بابات خیر بکنی، برو تو مسجد یواشکی به پیش نماز بگو خود و خدا تو مسجد، یا 10 نفر رو به من معرفی کن که اینا خونه ندارن، من یکی یه خونه 100 متری بیان محضر به نامشون کنم، پولم نمیخوام. این کلید گشایش کار توه، نه نیم کیلو خورم. نه یه سیر آب نبات قیچی، وظیفه تو این نیست. افطاری میخوای بدی؟ افطاری با این میلیاردها پولی که داری، بلند شو برو یه دارالایتام رو پیدا کن تو تهران، تو اصفهان هست که 500 تا یتیم توشه، پدر ندارن، مادر ندارن، همه رو هم دارن متدین بار میارن. افطاری میخوای بدی؟ برو 500 دست لباس، 500 دست کفش، 10 شب هم غذای این ایتام رو بده، این میشه کلید حل مشکل. جوری دیگه نمیشه. به پیغمبر گفت خیلی گرفتار اقتصادی دارم، فرمود برو پول به مستحق بده. گو آقا من 8 گروه 9 همه، شما میگی برو پول به مستحق بده، فرمود برو پول به مستحق بده. الان که نمیتونی 10 میلیون بدی، 50 تومانی بده، حل میکنه کارتو. حاتم آدم خوبی بود، با اخلاق بود، با ادب بود، پیغمبرم ازش تعریف کرده، ولی چون شرایط بهش رفتن و نداره باید بره جهنم. رسول خدا میفرماد به خاطر این نوندهیش، به خاطر این نونرسانیش، به خاطر این اخلاقش که اخلاق خداست، رزاق، نون رسوندن، تو جهنم خدا دستور میده قیامت یه دونه اتاق از گل نسوز. از زمان پیغمبر گل نسوز نبوده. دستور میده یه اتاق از گل نسوز بدن به حاتم. آتیش جهنم هم طبقه اول دور این اتاقک پره، ولی حاتم نمی سوزه. خیلی خدا خوبه با نه، چقدر با خدا آشنا، چقدر با اخلاق خدا آشنا. گفت پرونده منو قبول کردم. میدونید کجا بودیم که گندومی که نصف گرد با دندونش حالا مرده، به این گندم فروش گفت پرونده من اون طرف قبول شد، نمازم، روزم، روزه رفتنم، گریه کردنم، کار خیرم، فقط برای رد شدن لنگ یه چیزم و اون اینه که از وقتی که مردم به من گفتن بی اجازه مالک مال چرا در یک عدد گندمش تصرف کردی و با دندونات نصف کردی، بعدم دوتا نصف و انداختی تو گونه، همش که نبوده، یه خود مغز گندم از بین رفته، بیا من راضی، شما اینجا بدبختیم، تازه گندم هم نخوردیم، نخورد. اونایی هم که بعد این حرفا رو بشنون که الحمدلله نمیان تو این مجالس، چون نمیان روز روشن از مال شما اون مقداری که حالا ما تو روزنامه و تو تلویزیون شنیدیم، از مال شما ملت 3,000,000,000 یکی برده، 1,000,000,000 یکی برده، 5,000,000,000 یه دار و دسته بردن، چند هزار گرونترین زمین رو یه دی با دوز و کلک که مال این ملت بوده به نام خودشون کردن. مرده تا 20 سال پیش کفشاش لنگه به لنگه بوده، یه لنگش دمپایی بوده، یه لنگش گیوه یه پاره، اما الان یه ساختمون داره 40 طبقه با 2,000 تا مغازه. خب از کجا آوردی؟ مال کیه؟ چه جوابی داری قیامت بدی؟ ممکنه بگی آقا قیامت رو قبول ندارم. خب قبول نداری تو، چون قبول نداری قیامت هم برپا نمیشه. قرآن اعلام کرده اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، تو قبول نداری ولی برپا شدن قیامت از نظر خود من خدا که دروغ نی، تو میگی من قبول ندارم، اصلش که دروغ نی، برای خاطر خورد کردن یه دونه گندم تو عالم برزخ معطل میکنن آدمو. حال 3,000,000,000,000 روز روشن دزدیدی، چی جواب میخوای بدی؟ چند هکتار زمین غصب کردی، چی میخوای جواب بدی؟ چی؟ یه کسی یه بار اومد پیش من گفت منو توبه میدی؟ گفتم آره کار ما توبه دادنه. گفت هر جوری میخوای منو توبه بدی اما راجع به مال حرف نزن. گفتم که آخه مالم داخل توبه است. گفت آخه من 30 سال توی اداره بودم، دستم هم باز بود، غیر حقوق با ما هم از اون اداره پول رو بردم بیرون، الان یه ساختمون 3 طبقه دارم، یه مغازه 400 میلیونی دارم، یه سرمایه 700 میلیونی دارم، اینا که با حقوقم نبوده، اینا رو از پول اداره بلند کرد. گفتم اینا که حرامه، باید همش برگرده به بیت المال. گفت تو میگی حرومه، حق نفتمه. گفتم خب این حق نفت چرا به همه ما نرسیده؟ خب این حق نفت باید به 70 میلیون برسه، پس حق 70 میلیون تو حق توه. تو فکر میکنی حق نفت خصوصی خودت، نفت مشاه، 70 میلیون باید اجازه بدن که جناب عالی از این نفت یه خونه برداری. گفتم اول توبه تو به اینه که خونه رو بفروشی، مغازه رو بفروشی، جنسای مغازه رو هم بفروشی، بری بانک مرکزی بگی این پول مال شماست، حساب بدین بریزم. که خب ما خونه رو بفروشیم، مغازه رو بفروشیم، جنسا رو هم بفروشیم، دیگه پول نمیمونه که خونه اجاره کنیم، کاسبی چی کار بکنیم؟ گفتم اونا رو دین به من نمیگه که تو رو هدایت بکنم. گفتش که آقا مثل این که تو هم بلد نیستی ما رو توبه بدی. گفتم نه. گفت پس من رفتم. گفتم تشریف ببرید. اگه آدم بخواد توبه کنه همونی که اسلام میگه باید انجام بده. خب برگردم اول سخن. دوست دارید رحمت خدا رو بیابید در تمام جلوه‌هاش. زندگی پاک رحمت خداست، زندگی بی درد سر رحمت خداست، زندگی بی استرس رحمت خداست، مرگ خوب رحمت خداست، برزخ خوب رحمت خداست، قیامت آباد رحمت خداست. اینو آدم از آیه در میاره. رحمت خدا رو میخواین؟ خدا میگه دو تا کار بکنین، اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. بیان مطیع خدا بشین. از اطاعت غیر خدا که ضد خداست کنار بکشین. از گناهکاران اطاعت نکنید، از کافران، مشرکان، منافقان، تبهکاران اطاعت نکنید. اگر رحمت میخواین در تمام جلوه‌هاش از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا که اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اینجا دوتا اطاعت نیست، یه اطاعت. اطاعت از پیغمبر، اطاعت از امیرالمؤمنین، از امام صادق، اطاعت الله. سه تا اطاعت نی، یادتون باشه قرآن میگه یه اطاعت، یک اطاعت. خب این مقدمه آیاتی که میخواد چند تا خصلت اخلاقی رو بیان بکن. نمیدونید فهمیدن قرآن چه لذتی داره و نمیدونید تو این قرآن چقدر مطلبه، چقدر تو روانشناسی قرآن، تو روانکاوی قرآن، تو هدایتگری قرآن، تو بیان راه در قرآن، بیان خصلت‌های زیبای اخلاقی، بیان رذایل اخلاقی، بیان ضررها، بیان منفعتها. من خودم تا نرفته بودم سراغ قرآن نمیفهمیدم قرآن چه. اما الان که 7 سال قرآن رو دارم تفسیر میکنم، تموم شده، یه ما دیگه مونده کار من به کل به آخر برسه، شده 40 جلد 700 صفحه. یعنی 30,000 صفحه شده تفسیر قرآن. هیچکی هم به من کمک نکرده، همه رو با کمک خدا تک و تنها از 6 صبح نوشتم تا 12 شب. چقدر من کتاب نگاه کردم که تمام مدارک این تفسیر تو هر جلدی آخرش نقل شده، چقدر من روایت نگاه کردم. اصلا آدم از اسلام بهدش میبره، خیلی قصه میخورم اینایی که پشت به اسلام کردن رفتن، بیشتر قصه میخورم اونایی که اسلام رها کردن رفتن کلیساهای خونگی، بیشتر از اون قصه میخورم اونایی که دین رها کردن رفتن سراغ ازدواج سفید، بیشتر از اون قصه میخورم برای جوانایی که همه رو رها کردن رفتن دنبال تریاک و حشیش و هروئین و شیشه و مواد دیگه، بیشتر قصه میخورم برای مرد و زن و جوانایی که اسلام رو رها کردن فقط رفتن دنبال لذت گرایی. اینا همش ضرره، همش. اما این رحمت خدا رو میخواین، از خدا اطاعت کنید. خب بهش گفتم 6,700,000 تومان کارتو درست نمیکنه، کلا سر دین نذار. زینب برای تو، برای تو 67,000,000 اونم بار اولشه، بار اول. بار دوم که اومدی گرفتارم، من اینو باید 10 برابرش کنم. اما الان 67,000,000، ما 5 تا 67,000,000 گیرمون بیاد، بله 10 تا خانواده رو از مشکلات بیرون میاریم. خیلی هم گرون نی، 5 تا 67,000,000 تومان به نظر وجود مبارک زینب کبرا که به گردن این کره زمین و به گردن قیامت و به گردن دین و به گردن توحید و نبوت و ولایت اهل بیت حق داره، این زن حق داره. امشبم روزه ایشونو بخونم، 2-3 شب موندم روزه صدیقه کبرا رو، چون داریم به شب شهادت نزدیک میشیم. این چند خط شعر من شاعرشو نمیشناسم، زیادم شنیدید، منم از جوونیام شنیدم، جز اشعاریه که هم علاقه بهش دارم، خیلی قشنگ گفته، هم خیلی جیگر آدم آتیش میزنه، دل آدم رو میسوزونه. حرفای زینب کبراست. آندم بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیاه دل. او می دوید و من می دوید، او سوی مقتل من سوی قاتل. او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین من ناله از دل. او می برید و من می بریدم، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل. خیلی سخت بوده جلوی چشم خواهر سر ابی عبدالله را از بدن جدا کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم.